با سلام و روز بخیر نوبجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیمان ناتو روی کاهش احتمالی نیروهای خود در افغانستان غور می کند. این در حال است که رئیس جمهوری ایالات متحده هم به تازگی گفت سربازان آمریکایی را از افغانستان فرا می خواند و سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس خواستار اجرای کامل قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان شده. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد میشنوید. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در ملاقات دیروز خود با وزیر دولت در امور صلح روی اجماع منطقه‌ای تاکید کرد. حرکت مردمی صلح امروز در دو ولایت گردمویی دارد و کشته شدن 8 معترض در هرات. تفصیل خبرها، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان روی اجماع منطقه‌ای برای صلح در این کشور تاکید نمود و نقش همسایگان در زمینه را مهم عنوان کرد. تدامیچی یاماموتو دیروز در کابل با عبدالسلام رحیمی وزیر دولت افغانستان در امور صلح ملاقات کرد. ناجی انوری سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی در مورد گفت:
در مورد جزئیات پروسه صلح افغانستان و ای که این پروسه فعلا در کدام حالت است توی ازی صحبت صورت گرفت. همچنان وزیر دولت در امور صلح یک بار دیگه روی توقف خشونت ها در افغانستان تاکید کرد.
حکومت افغانستان به خاطر صلح با طالبان با آتش بس اصرار دارد، اما طالبان این پیشنهاد را رد کردند. شورشیان طالب با اینکه چندین بار با مقام های آمریکایی گفتگو کردند، اما از گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان تا هنوز خودداری کردند. حرکت مردمی صلح امروز در دو ولایت گردمویی دارد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت بر رادیو آزادی گفت:
من په دوه ولایتونو کې په زابل او کندوز.
او میگوید اعضای حرکت مردمی صلح امروز در زابل و کندوز با بزرگان، عالمان دین و دیگر مردم مناطق گرد هم میآیند. روز جمعه و بعد از نماز جمعه در این هر دو ولایت تظاهرات را اندازی خواهد شد. تظاهر کنندگان صدای خود را به گوش جهانیان خواهند رساند و از اطراف درگیر جنگ خواستار صلح و آتش بس خواهند شد. ده ها عضو حرکت مردمی صلح دیروز در پل خمری مرکز بغلان گرده هم آمده گفتند که بعد از کندوز به بدخشان خواهند رفت. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی دیروز تیم میزبان آفریقای جنوبی را با 5 ویکت شکست داد و مقام هفتم را در مسابقات جام جهانی کسب کرد. سید رحمان احمد زی معاون مربی تیم افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
می‌خواستیم که انشاءالله ما و نیمه نهایی تورنمنت جام جهانی برسیم. بدبختانه که ما در کوارتر فینال یک مسابقه را باختیم. خو انشاءالله ما از تیم بسیار راضی هستیم به خاطر از اینکه تیم ما صرف یک مسابقه را باخت.
تیم هند در بازی روز سه‌شنبه تیم پاکستان را در نیمه نهایی با 10 ویکت شکست داد. بازی دوم نیمه نهایی جام امروز میان تیم‌های بنگلادش و نیوزیلند راندوزی می‌شود. اکنون هم از منطقه و جهان. مجلس سنای آمریکا رئیس جمهور ترامپ را از هر دو اتهام محاکمه استیضاح براحت داد. مجلس سنا زیر نفوذ حزب جمهوری خواه به رهبری رئیس جمهور ترامپ است. 52 سناتور در برابر استیضای رئیس جمهور به اتهام سوء استفاده از قدرت مخالفت نشان دادند و 48 سناتور دیگر خواهان چنین استیضا شدند. در مورد اتهام دوم وارد شده به رئیس جمهور که جلوگیری از تحقیقات کنگرس بود، 53 سناتور با استیضای وی مخالفت نشان داده و 47 سناتور دیگر رأی تایید داشتند. میت رامنی تنها عضو سنا از جمهوری خواه بود که در پیوند به استیضای رئیس جمهور ترامپ رأی تایید داد. او پس از نتیجه رأی گیری در این مورد گفت:
Acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
او میگوید: میپذیرم که رأی من رئیس جمهور را از قدرت کنار نخواهد زد. نتیجه این محکمه در حقیقت برای محکمه بالاتر قابل تجدید نظر خواهد بود و او قضاوت مردم امریکاست. رأی دهندگان امریکایی باید تصمیم نهایی را بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای انتخابات ریاست جمهوری کشورش که قرار است امسال برگزار شود باز هم کاندید است. در تاریخ امریکا این سومین بار است که مجلس نمایندگان به استیضای رئیس جمهور امریکا رأی تایید داد و موضوع را به سنا راجع ساخت. در هر سه مورد رئیس جمهور در سنا برائت حاصل کردند. فخرالدین کوچا وزیر ستامی ترکیه گفته در حادثه دیروز خارج شدن یک طیاره از خط نشست در میدان هوایی سبیه در استانبول 3 نفر کشته و 179 تن دیگر زخمی شدند. مقامات گفتند این طیاره 737 شرکت پیگاسوس ترکیه از شهر ازمیر به مقصد استانبول پرواز کرده بود. این طیاره که 177 مسافر و 6 عمله داشت به گفته مقامات انگام باران و باد شدید از خط خارج شده. و مقام ها و فعالان در عراق می گویند در نتیجه حمله هواداران مقتدی الصدر روحانی عراقی بر یک کمپ معترضان در شهر نجف 8 معترض کشته شدند. مسئولان صحی گفتند در درگیری های دیروز در این شهر حداقل 52 تن دیگر زخم برداشتند. معترضان در عراق علیه حکومت دست به تظاهرات زده و خواهان استعفای مقام های بلند رتبه دولتی شدند. مقتدی الصدر روحانی پرنفوذ شیعه عراق در ابتدا از اعتراض های ضد حکومتی در کشورش حمایت میکرد، اما طی چند روز گذشته با معترضان ابراز مخالفت کرده و از محمد توفیق علوی که به تازگی صدر اعظم عراق تعیین شده پشتیبانیش را اعلام کرد. برهام سالی رئیس جمهور عراق در اوایل ماه فوریه آقای علوی را به عنوان صدر اعظم این کشور تعیین نمود و ابراز امیدواری کرد تا به بنبست سیاسی در عراق خاتمه ببخشد. قرار است آقای علوی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام عراق را اداره کند و او یک ماه فرصت دارد تا دولت جدید را تشکیل دهد. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. پس از ایالات متحده امریکا این بار پیمان ناتو روی کاهش احتمالی نیروهایش از افغانستان غور می کند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود گفته گروه داعش هنوز هم به عنوان یک تهدید برای افغانستان است. چرا داعش تا اکنون در افغانستان کاملا از بین نرفته؟ یک آگاهی مسائل امنیتی در این مورد می گوید.
در افغانستان هم به نظر من مسئله داعش یا القاعده یا حتی سایر گروه های تروریستی به عنوان یک ابزار و یک پروژه از کشورهای مختلف استفاده میشه تا افغانستان ناامن باشد.
از شیوع یک بیماری تنفسی در ولایت بدخشان برایتون جزئیات خواهیم داد که در کمتر از یک هفته جان بیش از 20 کودک را گرفته. سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس خواستار اجرای کامل قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان شده است.
ما اطلاعیه منتشر کردیم از خواست این 30 رسانه مستقل و خصوصی افغانستان حمایت کردیم.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در افغانستان نخستین تیاره در وقت آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین تیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 17 مایی دلو 13-98 خورشیدی است که برابر میشه با 6 فوریه 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک در برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم پیمان ناتو هم روی کاهش احتمالی نیروهای خود در افغانستان غور میکنه. گزارش روزنامه نیویورک تایمز میگوید بحث کاهش نیروها در پیمان 29 عضوی ناتو پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی اخیر خود گفت سربازان آمریکایی را از افغانستان فرا میخواند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
روزنامه نیویورک تایمز به حواله برخی مقامات آمریکایی و اروپایی ناتو گزارش می‌دهد که برخی اعضای این پیمان در نظر دارند هنگامی که آمریکا کاهش نیروهای خود در افغانستان را رسما آغاز کند، این کشورها نیز هزاران سرباز خود را از افغانستان خارج خواهند ساخت. حکومت آمریکا به رهبری رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد که شمار نیروهای خود در افغانستان را که اکنون حدود 12,000 سرباز هستند به 8,500 سرباز کاهش دهد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که بعد از اعلان اخیر رئیس جمهور ترامپ، کشورهایی که عضو ناتو نیستند اما در مأموریت حمایت قاطی این پیمان در افغانستان سهم دارند نیز روی خارج ساختن نیروهای خود از افغانستان غور می کنند. گزارش می افزاید که برخی کشورها به این باورند که شمار سربازان خود در افغانستان را باید کاهش دهند، ولی کشورهای دیگر به شمول جرمنی و ایتالیا به این باورند که نیروهای آنها تحت شرایط خاص می توانند در این کشور باقی بمانند. ناتو بارها گفته است که حضور نیروهای این پیمان در افغانستان با حضور نیروهای آمریکایی در این کشور وابستگی دارد، چون آنها با هم یک جا به افغانستان رفتند و با هم از این کشور خارج خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در سخنرانی سالانه خود که روز سه‌شنبه به مردم این کشور ایراد کرد گفت که اگر توافق صلح صورت گیرد یا نه، آمریکا شمار نیروهای خود در افغانستان را کاهش می‌دهد. ما کار می‌کنیم تا طولانی‌ترین جنگ آمریکا را بالاخره خاتمه بخشیم و سربازان خود را دوباره به کشور بیاوریم. ناتو در حال حاضر حدود 8,700 سرباز در افغانستان دارد. انتظار می‌رود که وزیران دفاع ناتو در نشست هفته آینده خود در بروسلز درباره افغانستان و مأموریت حمایت قاطع ناتو بحث و گفتگو کنند. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات ناتو می‌نویسد که اگر کدام اعلان ناگهانی از سوی اداره رئیس جمهور ترامپ صورت نگیرد، در مباحثات هفته آینده بعید به نظر می‌رسد که تصامیم چشمگیر راجع به وضعیت نیروها خواست شود. اما توقع می رود که وزیران دفاع ناتو درباره گسترش تلاش‌ها در عراق گفتگوهای فشرده‌تر داشته باشند. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید که در حالی که مقامات ناتو می گویند مأموریت‌های پیمان در افغانستان و عراق کدام ارتباط مستقیمی با هم ندارند، ولی شمار نیروهای کشورهای ناتو برای مأموریت‌های خارجی محدود است، لذا گماشتن نیروهای بیشتر در عراق منجر به کاهش نیروها در افغانستان خواهد شد.
خروج نیروهای خارجی از افغانستان یکی از خواست‌های عمده طالبان است که در مذاکرات با هیئت آمریکایی مطرح شده است، اما طالبان تنها تهدید نیستند که افغانستان در حال حاضر با آن روبروست، بلکه داعش هم تا هنوز یک خطر جدی به این کشور به حساب میره. متخصصان سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود میگوید گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در افغانستان تا هنوز یک تهدید است. این گزارش در باره فعالیت و چگونگی عملات گروه تندرو دولت اسلامی و داعش در سوریه و عراق و همچنان فراتر از آن در افغانستان برخی دیگر از کشورهای آسیایی و افریقایی روز جمعه منتشر گردید. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد در این گزارش خود میگوید شبکه القاعده و جنگجویان خارجی وابسته با این گروه که طالبان از آنها حمایت میکنند برای جهان تهدید درازمدت شمرده میشوند. کارشناسان سازمان ملل متحد که این گزارش را تهیه کرده اند میگویند اعضای این سازمان در مورد فعالیت گروه داعش و القاعده بعد از سوریه و عراق نگرانی عمیق در افغانستان دارند، زیرا به گفته آنها بنابر بعض معیارها افغانستان نسبت به هر کشور دیگری در مبارزه با تروریسم قربانی بیشتر داده است. گزارش از گروه دولت اسلامی یا داعش نیز به حیث یک تهدید جدی در افغانستان یاد کرده است. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارششان میگویند با وجود آنکه داعش در ولایت ننگرهار که مرکز اصلی این گروه در افغانستان دانسته می شود ضربه جدی دیده، ولی این گروه در گذشته نشان داده که مقاومت کرده و هنوز هم یک تهدید محسوب می شود. سوال در اینجاست، چرا تلاش ها برای سرکوب این گروه ها تا کنون نتایج موثر نداده است؟ امین الله حبیبی، کارشناس امور سیاسی و امنیتی افغان، به این باور است که گروه های تروریستی داعش و القاعده میتوانند برای افغانستان و هر کشور دیگر پرخطر باشد.
منتها مسئله اساسی این است که در دنیای امروز شما اگر تصور بکنید که در جاهای خلأ وجود داشته باشه و این گروه ها به صورت خودمختار بتانند در اونجا عمل کنند خارج از نظارت استخبارات جهانی و کشورها، ای به نظر من دیگه وقتش گذشته. بنابراین در افغانستان هم به نظر من مسئله داعش یا القاعده یا حتی سایر گروه های تروریستی با عنوان یک ابزار و یک پروژه از کشورهای مختلف استفاده میشه تا افغانستان ناامن باشد.
این تنها افغان ها نیست که میگویند داعش و القاعده برای افغانستان تهدیدند. در گزارش وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون هم گفته شده که داعش و القاعده هنوز هم به گونه یک تهدید در افغانستان باقی ماندند که میتوانند به آمریکا و متحدینش خطر ایجاد کنند. همزمان وزارت دفاع آمریکا در گزارشی که به کنگره آمریکا فرستاده گفته که داعش با فرماندهی و ساختار کنترلی به حیث یک سازمان منسجم باقی مانده و توانایی حمله به سطوح پایین را دارد. این گروه در عراق از موقعیت کوهستانی این کشور بهره برده و توانستند که حملات را در مناطق شمال و غرب این کشور ادامه دهند. متخصصین سازمان ملل متحد که این گزارش را به شورای امنیت این سازمان تهیه کرده در قسمت دیگر آن می نویسد که جنگجویان این گروه از ضعف امنیتی حکومت های عراق و سوریه هم بهره می برند. این متخصصان که تظاهرات بر گروه داعش و شبکه القاعده را نظارت می کنند در گزارش خود می گویند روشن نیست که آیا ابو ابراهیم هاشمی القریشی رهبر جدید گروه داعش می تواند این گروه با جنگجویان متنوع را رهبری کند. القریشی جانشین ابوبکر البغدادی رهبر جدید گروه داعش است. البغدادی در حملات ایالات متحده در ماه اکتبر در آخرین سنگر شورشیان سوریه در ولایت هدلیب کشته شد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شما را از باشندگان و اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند در کمتر از یک هفته بیش از 20 کودک زیر سن 5 سال به دلیل بیماری تنفسی جانهایشان را در این ولایت از دست دادند. ویدلا مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان هم دیروز بر رادیو آزادی گفت که در این مورد اطلاع دارند و با مسئولین محلی در تماسند. جزئیات را نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان پیشکش می کند.
در نتیجه شیوع یک نوع بیماری مانند سینه بغل و سرماخوردگی همراه با تب شدید 23 کودک زیر سن 5 سال در قریه اوشنگان ولسوالی همگان ولایت بدخشان در 4 روز جان دادند. 10 کودک در روستای نیش و 13 کودک دیگر در روستای دشت منطقه اوشنگان این ولسوالی جان باختند. عبدالبصیر و فیض الله دو تن از باشندگان قریه اوشنگان ولسوالی همگان بر رادیو آزادی میگویند که این بیماری ابتدا تب شدید دارد و پس از چند ساعت باعث مرگ کودکان می شود. به گفته آنها 4 روز از شیوع این بیماری می گذرد، اما مقام های محلی اقدام برای تشخیص و جلوگیری از آن نکردند.
که از جمله 8 نفر یک کریه گشتی اوشنگان است، 1 نفر یک کریه کلاتی اوشنگان است و 6 نفر یک کریه نشی است. دیگه علتی همین که اینا وفاد میکنن فقط یک تبشان میگیرن سینه بغل در ظرف 24 ساعت علاقشان میکنن.
احمد جاوید مجددی یک عضو شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی میگوید
و مریضی که در کریه های اوشنگان با حقوق پیوست چندین روز است که در اونجا جانی اکثریت از اطفال را گرفته که تقریبا 6 نفر اطفال زیر سن 5 سال ما در قریه نشی اوشنگان در تلفات داریم، 8 نفر هم در قریه گشتی اوشنگان هست و این هم در قریه قلات اوشنگان از دست داریم، ولی به موقع از طرف حکومت محلی رسیدگی برای از اونا نشده و اینا هم چشم پوشی که برای سن و امیدوار هستم که جب به گوش مسئولین برسه توجه بکنن که جلال رضی گرفته شد که خدای نخوشش خوشی انسانی در اوجه رفته.
مسئولان صحت عامه بدخشان اما میگویند که آنان تیم‌های صحی و داروهای لازم را به محل فرستاده‌اند تا وضعیت بیماران از نزدیک زیر بررسی و مراقبت‌های درمانی داشته باشند. دکتر نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی میگوید که به دلیل دوری راه و عدم پوشش شبکه‌های مخابراتی تا هنوز آمار دقیقی از قربانیان این بیماری در دست نیست.
5 نفر دیگر تلفات یمگان است در مناطق مختلف شش خوده که ما همین نظر در اوجا 4 تیم است اگه لازم بوده تال برای ما راپور داده نشد تیما در خطا هستن و این بیگایی انشالا راپور موشق در مورد تلفات برای ما داده میشه، اما در مورد یادی که مبتلایان چگونه تداوی شوند در اوجا تیم ها هستن مصروفی همین نظر چوز میکن. ای هم چی نبغل است که به نام یارای میگن که امراض طرق تنفسی علوی با او مرضی که کرونا ویروسی است ختم ارتباط نمیداشت.
رئیس صحت عامه بدخشان می افزاید که این بیماری از جمله بیماری های تنفسی است که همه ساله به دلیل سردی هوا در بدخشان شیوع پیدا می کند. مسئولان صحت عامه بدخشان می گویند که در تمام مناطق این ولایت بیماری های تنفسی را زیر مراقبت های بهداشتی قرار دادند و در تلاش هستند که با افزایش عرضه خدمات صحی از افزایش تلفات این بیماری جلوگیری کنند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تا لحظات دیگر گزارش جالب داریم در مورد شکایت ها سوار کردن دو نفر در چوکی یک نفری تاکسی های لینی.
خانم میره جلو میشینه چون پشت سر جای نیست، موتورون میگه پس کرایه دو نفر بده،
سیت پیشش حتی سه نفر میشینن و خانوما بسیار از آزار اذیت میشن، موتورون نگه بعد خدا میزنه.
این گزارش در نیمه دوم برنامه خواهید شنید، اما اکنون میشنوید که سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس خواستار اجرای کامل قانون حقوق دسترسی به اطلاعات در افغانستان شده است. آرسف این خواست را پس از آن مطرح کرد که 30 رسانه افغانستان در یک نشست اعتراضی به روز سه‌شنبه در کابل گفتند این کشور طی سالهای اخیر در عرصه دسترسی به اطلاعات عقب گرد داشته است. ستار فروغ با رضا موینی مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بدون مرز از طریق تلفن مصاحبه کرده و در آغاز پرسیده که عکس العمل سازمان به نگرانی و اعتراض رسانه های افغانستان چیست؟
ما اطلاعیه منتشر کردیم از خواست این 30 رسانه مستقل و خصوصی افغانستان حمایت کردیم و بر این باور که یکی از وظایف حکومت در دسترس قرار دادن اطلاعات و به ویژه در رابطه با روزنامه‌نگاران که بتوانند فعالیت‌های اطلاع رسانیشون رو ادامه بدن.
دسترسی خبرنگاران به اطلاعات چقدر مهم است و عدم دسترسی آنها به اطلاعات چه دشواری‌هایی را در کار خبرنگاران ایجاد می‌کند؟
نخست مسئله شفافیت و مسئله مطلع بودن مردم از آنچه است که در کشورشان می‌گذرد، یعنی به شکل مشخص در یک کشور مردم باید بدانند که مجموعه اطلاعات و داده ها در همه بخش ها اقتصادی، سیاسی، فرهنگی به چه نحویه و در این رابطه می تواند مشارکت مردم رو برای بهبودی وضعیت جامعه به اصطلاح بیشتر کنه و کمک کنه. از سوی دیگر وظیفه روزنامه نگار اطلاع رسانیه. این اطلاع رسانی بدون داده هایی که حکومت بران دست داره و میتواند و در اصل حق مردم است که بدانند. در اینجا وقتی که از اطلاعات صحبت میکنیم منظور اطلاعات خاص در رابطه با امنیت و دیگران نیست، به شکل مشخص اطلاعاتی است که باید در دسترس مردم باشه و این در قانون به شکل رسمی عمومی تایید شده و معین شده.
آقای معینی، مسئولان ده ها رسانه در افغانستان در نامه از دولت این کشور، جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه ها خواستند که در راستای تحقق حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی رسانه ها اقدام های جدی را روی دست گیرند. جامعه جهانی و نهادهای پشتیبان رسانه ها در این بخش چی کار کرده می توانند؟
واقعیت این است که علارغم انتقادهایی که رسانه ها ما و همه میتونیم داشته باشیم به حکومت افغانستان، اما حکومت افغانستان یکی از آزادترین کشورها در عرصه آزادی اطلاع رسانیه. قانون دسترسی به معلومات و اطلاعات قانونیه که تقریبا میتونم بگم در خاورمیانه یکی از پیشرفته ترین قانون هاست، یعنی حقوقی رو که برای شهروندان و مردم در نظر گرفته، بسیار حقوق معین مشخص و حتی از خیلی از کشورهای غربی هم من میتونم بگم بهتره. ما در این رابطه با حکومت همکاری داشتیم، کمک کردیم، با بسیاری از وزرای فرهنگ و اطلاعات همکاری داشتیم در چگونگی تدوین این قانون. بنابراین آنچه که ما در این اطلاعیه هم خواستیم این بوده که این قانون به شکل کامل اجرا بشه، یعنی جاهایی که مسئولین مقامات نمیخواهند اطلاعات بدهند، این عملا در مقابل خواسته های مردم و حق مردم ایستادنه.
آیا پاسخی که حکومت افغانستان به نگرانی رسانه های این کشور درباره محدودیت در زمینه دسترسی به اطلاعات ارائه کرده کافی است یا فکر میکنید که به یک سلسله اقدام های عملی نیاز است؟
من فکر میکنم که گفته ها کافی است، ولی در عرصه فقط گفته نماند، به عمل درآید. یعنی جایی که به عنوان مثال همین 30 رسانه رو ما در نظر بگیریم، افزون بر اصلی ترین رسانه های سراسری کشور، رسانه هایی در جنوب، شمال، شرق و غرب افغانستان هم بودند که این اعتراض رو داشتند. به شکل مشخص هم سازمان ما از بسیاری از روزنامه‌نگاران در افغانستان در این رابطه گلایه و ناراحتی و نگرانی هایی رو دریافت کرده. گفته ها کافی نیست، باید یک سازوکار برای اجرایی کردن قانون و همه جانبه کردنش و برای مشخصا شفافیت بیشتر اتخاذ کنه. این قانون هست، تنها چیزی که باید انجام داد اجرای کامل آن.
رضا معینی، مسئول بخش افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کمیته بین المللی محافظت از خبرنگاران میگوید نیروهای امنیتی ایران در روزهای اخیر به خانه‌های چندین خبرنگار یورش بردند، کامپیوترهای لپتاپ، تلفن‌های موبایل و دیگر وسایل آنها را هم ضبط کردند. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
کمیته محافظت از خبرنگاران میگوید نیروهای امنیتی ایران در یک تلاش ترساندن منتقدین پیش از انتخابات پارلمانی به خانه‌های چندین خبرنگار در روزهای اخیر یورش بردند. اعلامیه روز چهارشنبه این کمیته به استناد گزارش‌های خبری و یک شخص آگاه از این واقعات گفت که اعضای نیروهای سپاه پاسداران به منزل‌های مزیار خسروی، یاسمن خالقیان، مولود حاجی‌زاده و یغما فخشمی در تهران یورش بردند. منابع گفتند که در این یورش‌ها اسناد و وسایل ضبط شده است. کمیته محافظت از خبرنگاران اما میگوید کسی بازداشت نشده و مقامات امنیتی کدام دلیل برای این یورش ها ارائه نکردند. این اقدامات چند هفته پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در ایران که قرار است به تاریخ 21 فوریه برگزار شود صورت گرفته است. شریف منصور، هماهنگ کننده برنامه های کمیته محافظت از خبرنگاران در شمال افریقا و شرق میانه، گفته است یورش به خانه های خبرنگاران قبل از انتخابات به این معناست که مقامات می خواهند بحث و گفتگو را خفه سازند و منتقدین را بترسانند. او می افزاید که اگر مقامات ایران می خواهند نشان دهند که انتخابات این کشور آزاد و منصفانه است، باید به خبرنگاران اجازه دهند که بدون ترس کار کنند. آقای منصور از مقامات ایران خواستار شد که یورش به خانه‌های خبرنگاران را متوقف سازد و همه وسایل چون لپتاپ، تلفن‌های موبایل، کتابچه‌های یادداشت و غیره را که در یورش‌های اخیر ضبط کردند دوباره برگردانند. شخصی که نخواست نامش ذکر شود و با کمیته محافظت از خبرنگاران صحبت کرده گفته است که ماموران سپاه پاسداران به همه این 4 خبرنگار گفتند که برای تحقیقات بیشتر در روزهای آینده با آنها تماس گرفته خواهد شد.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان روی اجماع منطقه‌ای برای صلح در کشور تاکید کرده و نقش همسایگان در زمینه را مهم عنوان کرده است. تدامیچی یاماموتو دیروز در کابل با عبدالسلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح ملاقات کرد. حرکت مردمی صلح امروز با راه اندازی گردمایی ها در زابل و کندوز خواهان توقف جنگ در افغانستان می شوند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی دیروز تیم میزبان آفریقای جنوبی را با 5 ویکت شکست داد و مقام هفتم را در مسابقات جام جهانی کسب کرد. مجلس سنای امریکا رئیس جمهور ترامپ را از هر دو اتهام محکمه استیضاح برات داد. و وزیر ساتومی ترکیه میگوید در حادثه دیروز خارج شدن یک تیاره از خط نشست 3 نفر کشته و 179 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. همان گونه که در فشرده خبرها هم شنیدید که تیم ملی زیر 19 سال کرکت افغانستان با پیروزی دیروز در برابر تیم میزبان آفریقای جنوبی مقام هفتم را در مسابقات جام جهانی کسب کرد. تیم افغانستان در این مسابقات تیم میزبان دو بار و همچنان تیم امارات متحده را شکست داد، اما از تیم پاکستان شکست خورد و نتوانست خود را به سیمی فاینال برساند. همکارم سلطان محمد سرور شب گذشته با سید رحمان معاون مربی تیم زیر 19 سال افغانستان مصاحبه تلفنی را انجام داده که با هم یک جای مشنویم.
اولتر از همه پیروزی در برابر آفریقای جنوبی را به شما تبریک میگم. سوال ما ایست که از بازی های جام چقدر راضی هستین؟ چرا تیم زیر 19 سال افغانستان به فاینال نتوانست را پیدا کنه؟
بلکل تشکر. پیروزی امروز اینگر برای شما و برای همه ملت افغانستان تبریک میگم. بلکل شما خودتان میدانین انشالله که یه تیم 19 سال افغانستان که ما از تقریبا از یک سال سری ازی بسیار زحمت کشیدیم و میخواستیم که انشالله ما و نیمه نهایی جام جهانی برسیم. بدبختانه که ما در کوارتر فینال یک مسابقه را باختیم. خب انشالله ما از تیم بسیار راضی هستیم به خاطر از اینکه تیم ما صرف هم یک مسابقه را باخته، دیگر 3-4 مسابقه را ما انگلستان را شکست دادیم، ما سوئیس آفریقا را شکست دادیم، ما امارات را شکست دادیم، پیش از این پاکستان هم داشت آسیایی تاب شکست داده بودیم، هندوستان را هندوستان شکست داده بودیم. دیگر از این تیم ما بسیار راضی هستیم الحمدلله. تقریبا ما بگویم باید ما 80% از تیم خود راضی هستیم. انشالله بسیار خوب بازی کردن.
چرا نتونست تیم ما به فاینال را پیدا کنه؟
تیم ما در فیزیکال فیتنس بسیار خوب است، در تکنیک بسیار خوب است، صرف یک ذره یا نمیتونن بازیکن ها که یک ذره کلان اینن چی رقم ام وقت صورت حال یا ببینن دمو صورت حال یا ساتیری کنن، مثلا که وکیت یا جج کردن مکمل نمیتونن. اینمی ما میگیم ذهن یک ذره از ذهنن پر شون، مثل هندوستان و زیاد مسابقه کنن، زیاد بیتین کنن.
از نظر شما باید بازیکنان تیم زیر 19 سال ما تجربه بیشتر حاصل کنند. کدام یکی از بازیکنان تیم زیر 19 سال میتونه در تیم ملی بازی کنه؟
بله، ما باید یاد کنم که تقریبا 5-6 بازیکنی ما هست که انشاءالله اگر امتر باشن می تیلند داشته چی رقم که تیلند دارن چی رقم یا بازی میکنن انشاءالله برای تیم ملی را پیدا میکنه. از جمله از او ما بگویم شفیع غفاری است، نور احمد است، عبدالرحمن رحمانی است، فضل حق است، فرحان زاخیل است. این دیگه بازیکن های بسیار خوب ما داریم به نام رحمان الله زدران است، عمران میر است. اینی بازیکن هایی که هست انشاءالله یا میتونن که زود به تیم ملی خود را پیدا کنن.
میخواستم در پایان از شما بپرسم که پیام شما به هموطنان و علاقمندان چیست؟ اما اگر قبل از او بر ما بگوین که کدام تیم خوب بازی کرده، کدام تیم کشورهای جهان در این جام تا به حال به نظر شما؟
کسایی که کدی کرکت علاقه دارن میفهمن که هندوستان یک بسیار بهترین بازیکنای دارن در سطح جهان، نه تنها به سن 19 ساله برای به سطح ملی هم.
پیام شما به هموطنان و علاقمندان چیست؟ بفرمایید.
تشکر میکنیم از کل هموطنان خود که ما همیشه تیم خود را در دعای خود یاد کردن و متیاد کنن. بس از تیم خود دل سرد نشو، انشالله بسیار خوب بازی خواهد کردن در آینده.
سید رحمان احمدزی معاون مربی تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان بود.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یک پی دیگر نشر میشوند. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که سوار کردن دو نفر در چوکی یک نفری تاکسی های لینی در کابل باعث اعتراضات زیاد شده. کسانی که در این مورد اعتراض دارند میگویند چوکی جلو تاکسی ها برای یک نفر در نظر گرفته شده، اما راننده های تاکسی آن را برای دو نفر اختصاص میدن یا کرایه دو نفره میگیرن. فرشته ندا از کابل گزارش را در این مورد تهیه کرده.
زنان در جاده ها منتظر موتر هستند تا به خانه ها یا محل کارشان بروند. آنان میگویند هرچند نشستن دو نفر در چوکی پیش روی موتر ممنوع است، اما رانندگان تاکسی مقررات را در این مورد رعایت نمی کنند. زهرا اسلمی به رادیو آزادی گفت وقتی دو زن در چوکی کنار راننده بنشینند با آزار و اذیت راننده نیز مواجه می شوند.
خانم میره جلو میشینه چون پشت سر جایی نیست. موتروان میگه پس کرایه دو نفر بده، کسی هست داره کسی هست نداره. پس از کجا میکنه؟ وقتی نداره مجبور است ایستاد چه و بشینه منتظر دیگه مون. یا بیا پهلوی ما بشین دو نفر پلو ده پلو، یا که هم کرایه دو نفر بده پس نداریم.
همچنین راحله میگوید
سیت پیش حتی سه نفر میشینن و خانم ها بسیار از آزار اذیت میشن. موتروان نگه بعد خدا میزنه.
از سوی هم محمد شعیب عظیمی که بیشتر از تاکسی استفاده می کند می گوید عدم کنترل پلیس ترافیک سبب شده تا رانندگان تخلف کنند. وی می گوید بسیاری اوقات زنان با مشکلات مختلف مواجه می شوند.
برای خانم ها بسیار مشکل است چون آزار اذیت می باشند، جایشان تنگ می باشند و کرایشان هم اگر تنها بشینند کرای دو نفره می تند و ترافیک باید بر خود جدی هم کنه. در این صورت خانم ها باید یک نفره بشینن.
اما رانندگان تاکسی در شهر کابل عامل این کار را بلند بودن قیمت تیل در شهر می دانند. عبدالحکیم می گوید
سل روپه مثلا ناتیه روپه جوڑی که سلور کسان بانده همون پینزه کسا که سل روپه جوڑی که در سل روپه که شپیتر روپه تیل مثلا بگی سلوی روپه منتبت که گیاده شده.
رانندگان تاکسی در شهر کابل به خاطر انتقال مردم از یک جا به جای دیگر 20 افغانی از هر نفر کرایه می گیرند. خان محمد چینواری رئیس عمومی پلیس ترافیک می گوید که پلیس ترافیک کابل همه روز در شماری از بخش‌های این شهر نظارت می کنند و متخلفان را جریمه می کنند.
پلیس ترافیک با جدیت کار میکند تا جلوی این مشکل را بگیرد. جریمه میشوند و از مردم هم میخواهیم که در راستای حل این مشکل به ما کمک کنند.
این ریاست میگوید که گزمه های پلیس ترافیک جدی است و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد. پلیس ترافیک کابل میگوید تا به حال راننده های زیاد تا 300 افغانی جریمه شدند. حدود یک سال قبل پلیس ترافیک کابل با طرح مقرره سوار شدن دو تن در سیت پیشروی موترهای شهری را ممنوع قرار داده بود، اما شهریان کابل در حال حاضر از عدم کنترل پلیس ترافیک در راستای تطبیق این مقرره انتقاد می کنند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود. و مهمان ما باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چی کسان قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه که حقوق اساسی از اینا لطمه میبینه، صدمه میبینه و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
بله.
ممکن است ملکیتش غصب شود، ممکن است کوجیجباری داده میشه، ممکن است کشته میشن و این قربانیان تنها شامل این افراد نمیشه، بلکه بازماندگان از اینا، نزدیکان و وابستگان از اینا و خویشاوندان نزدیک از اینا متضرر شده یا تلف شده یا از بین رفته نیز شامل قربانیان میشه. پس در مجموع قربانیان به کسایی گفته میشه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق حقوقش تلف شده و یا وابستگان و بازماندگان و خویشاوندان از اینا، کسایی که از نزدیکایش هست که این شخص متضرر، اینا را ما قربانی میکنیم.
خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که چی زمان حقوق بشر نقض میشه؟
از اونجایی که مخاطب حقوق بشر همیشه دولت ها هست و دولت مکلف هست مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر که حقوق شهروندان در درون یک کشور تامین بکنه، پس حقوق شهروندان و حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای غیر دولتی انکار میشه و یا مورد تجاوز قرار میگیره، در اینجاست که ما میگیم که حقوق بشر نقض شده. پس بنابراین حقوق بشر توسط دولت‌ها یا به صورت مستقیم نقض میشه. ممکن است یک کارمند دولت، یک مقام رسمی دولتی حق یک انسان را نقض کنه یا ممکن است یک فرد را شکنجه بکنه. اینجا دولت مستقیما در قضیه نقض حقوق بشر دخیل هست. اما زمانی که یک فرد زوردار دیگه میآید حق انسان ها، حق شهروندان نقض میکنه، دولت اگر اینجا اهمال و چشم پوشی میکنه، در این صورت از حقوق شهروندان حمایت نمیکنه، دفاع نمیکنه و شخص ناقض حقوق بشر و مرتکب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار نمیده، اینجا هست که بازم دولت در قضیه نقض حقوق بشر سهیم هست و دخیل هست که به صورت غیر مستقیم قضیه دولت دخیل هست. پس بنابراین انکار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد که توسط دولت یا نیروهای وابسته به دولت، نیروهای غیر دولتی انجام میشه، نقض حقوق بشر هست و مخاطب نقض حقوق بشر در هر دو صورت یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم دولت ها هستند.
بله. خب شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما قربانیان نقض حقوق بشر است که در این مورد توضیحات را از آقای آموزگار می شنویم. آموزگار صاحب، می شه بگوین که اکنون وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
با توجه به این که مطابق گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول چند سال داشته از تلفات افراد ملکی و قربانیان نقض حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه و همچنین آماری که در گزارش های دفتر یونما به نشر رسیده، این نشان دهنده از این است که در طول سالهای اخیر میزان تلفات و آمار تلفات قربانیان جنگ و مخاصمات مسلحانه افراد ملکی یا غیر نظامی بالا رفته، یک سری سودی را نشان میده. مثلا ما اگر مطابق گزارش ها یک بررسی داشته باشیم، مسئولیتش عناصر ضد دولتی داره، کسایی که در مقابل دولت هستن. و اگر از سال 2009 به این طرف ما یک مروری داشته باشیم در قسمت تلفات غیر نظامی و قربانیان مخاصمات، میبینیم که از سال 2009 تا بعد از او نزدیک به 70,000 نفر زخمی و کشته شدند در افغانستان و در کل در حدود 70,000 نفر کشته شده، یعنی 69,288 نفر، چیزی که در گزارش یونما به شکل از اشکال در گزارش کمیسیون اینا انعکاس یافتن و این نشان دهنده از این هست که دولت در قسمت تامین حقوق بشری شهروندان به خصوص افراد غیر نظامی و ملکی از خود شایستگی نشان نداده که مکلفیت خود را مطابق قانون به درستی انجام ندادن که باید انجام بدن و این نشان دهنده از این هست که متاسفانه حالت خیلی بحرانی هست و افراد ملکی که اکثریتش را اطفال و زنان تشکیل میده در اثر از درگیری ها در اثر از نقض‌های حقوق بشر از بین رفته.
خب امی قربانیایی که حقوق اساسیشان نقض شده کدام حقوقی را دارن اینا؟
هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی زمانی که مراجعه بکنیم در کنار از اینکه قربانیان مانند سایر افراد مانند سایر شهروندان و انسان ها تمام حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی درج شده و تضمین شده اونا را دارن، اما زمانی که ما فرد در کاتگوری و در گروه قربانیان قرار میگیره اینجا یک سلسله حقوق ویژه و مخصوص را ما میتونیم برای زنا برشماریم که یک از این حقوق دسترسی مؤثر و برابر بدون تبعیض قربانیان به عدالت هست، یعنی قربانیانی که در اثر مخاصمات مسلحانه در اثر نقض حقوق بشر اینا قربانی شدن اینا حق دارند که بدون از اینکه تبعیض در مورد از اینا روا داشته شوه به عدالت دسترسی پیدا کنه. نکته دومی که عاملان نقض حقوق قربانیان توسط دولت که حامی حقوق مردم هست باید شناسایی شوه و مورد پیگرد قرار بگیره. حق دوم قربانیان جبران خسارت هستند و این جبران خسارتی که از طرف دولت انجام میشه هم مؤثر باشه، یعنی همون تاوان و صدمه ای که به قربانیان رسیده او را بتنه دوباره، و هم از جانب دیگه به صورت فوری باید انجام شوی که در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل کنونسیون حقوق مدنی سیاسی، کنونسیون محو کل اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنونسیون منع شکنجه و کنونسیون حقوق کودک و امثال از اینا در این اسناد بین المللی که افغانستان همه ای اسناد را امضا کرده و بهش پیوسته تسجیل شده که جبران خساره زمانی که ما ازش صحبت میکنیم یکی از مصادیق جبران خساره پرداخت غرامت و تاوانی است که او متناسب با درجه شدت از امو به اصطلاح نقض خسارت هست که به قربانی وارد شده. قربانی همون قدر که به صورت شدید خساره بهش وارد شده و آسیب دیده بهش پرداخته شده متناسب با او. و دیگه یکی اگر مجروح کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ جسمی اینا دوباره باز پرورده شود، دوباره باید تداوی شود. و زمانی که ما جبران خسارت صحبت میکنیم نکته دیگه اینه که کسایی که اموالش به غارت برده شده، کسایی که کوج اجباری داده شده، اینا باید دوباره اموالش استرداد شود، دوباره به صاحبش برگردانده شود. و کسایی که کوج اجباری داده شده دوباره به محل و اقامتگاه اساسیش دوباره برگردانده شود. و نکته دیگه‌ای که در جبران خسارت خیلی مهم هست، دولت مکلف هست که تضمین بکنه، یک ضمانت را باید به اصطلاح عهده‌دار شود که از تکرار دوباره نقض‌های حقوق قربانیان باید جلوگیری بکنه. و حق سومی که برای قربانیان ما میتونیم برشماریم دسترسی به اطلاعات هست راجع به نقض‌هایی که انجام شده، راجع به میزان و نوی رسیدگی که طرف دولت انجام شدن و همچنین میکانیزم‌هایی که در زمینه جبران خسارت برای حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وجود داره که در این زمینه قربانیان حق داره که اطلاع داشته باشه از میزان و نوعیت اقداماتی که از طرف دولت در قسمت نقض حقوق قربانیان انجام شده. چه نوع اقدام شده؟ مثلا تا کجا رسیده و چه کارهایی توسط دولت انجام شده که تا حقوق از اینا دوباره اعاده شده. و همچنین اونا حق داره که اطلاع داشته باشه در مورد راهکارها و مکانیزم‌های ملی و بین المللی که چه مکانیزم‌های ملی وجود داره، چه مکانیزم‌های بین المللی وجود داره برای اینکه حقوق قربانیان دوباره توسط دولت‌های مطبوع تامین شوه و اعاده شوه. پس بنابراین با توجه به گفته ها ما میتونیم حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و حق دسترسی به اطلاعات را از جمله مهمترین مصداق های حقوق قربانیان نقض حقوق بشر برشمار.
بله خب بسیار زیاد تشکر. سپاس.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
دلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایج لغت میکردین با ده شب ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند رادیو آزادی،
آیا می دانید انسان ها مفکوره پرواز را از چه زمانی در ذهن داشتن؟
وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره که تجنی و هوس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه.
اگر همین طور بود پس طیاره چه زمانه و در کجا ساخته شد؟
در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند.
امروز همین موضوع را به بررسی میگیریم. در آغاز در مورد تاریخچه پیدایش طیاره گپ میزنیم، بعدن از ارزش طیاره در زندگی انسان ها بحث میشود و مصاحبه ما را با یک تن از پیلوتان با تجربه افغان هم در اخیر برنامه خواهید شنید. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده که اینک گزارش برنامه را برایتان تقدیم می‌کند.
مفکوره پرواز از همان آوان زندگی در ذهن انسان‌ها همراه بوده. به خصوص زمانی که پرنده پرواز می‌کرد، انسان‌ها با خود می‌گفتند که ای کاش آنان هم بتوانند مثل پرنده‌ها پرواز کنند و خود را به بلندترین قله‌ها رسانیده و هوای پاک آنجا را احساس نمایند. در اسطوره‌ها هم آمده است که زمان انسان‌ها به خاطر شوق پرواز بر سیمرغ‌ها می‌نشستند و پرواز می‌کردند و دوباره خود را بر زمین می‌رساندند. اما این مفکوره پروازشان ناکام شد. بعدن تصمیم گرفتند که دیو پری را وسیله پرواز خود قرار داده و عطش پرواز خود را توسط آنها بنشانند. بالاخره این شوق پرواز آنان را واداشت که طیاره بسازند. این که اولین بار طیاره در کجا و چگونه ساخته شد، در این باره حبیب الله رفی، مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
بشر خو در اوائل بسیار ناتوان بود. وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره که تجنی و هوس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کن، امو بود که اینا در فکر ازی شدن که باید بپرند. بالاخره در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند که از کوه به طرف پایین پرواز کرد و پروازش کامیاب بود و او طیاره حال هم در موزیم هوایی امریکا موجود است و ما یک وقت رفته بودم او را دیدم. از او به بعد وقتی که جنگ جهانی در 1914 شد، ممالکی که با هم جنگ داشتند هر یکیش کوشش کرد که طیاره جنگی بسازند و در جنگ از او کار بگیرند و همو بود که ساختن طیاره ترقی کرد.
خب طیاره ساخته شد و مسافرین هم توسط طیاره به سفرهای دور دراز خود پرداختند و از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک دیگر خود را با کمترین وقت آگاه ساختند و سفرهایی که به ماها و هفته ها سپری می شد به یک روز و حتی چند ساعت طی کردند. این که چه زمانی طیاره به افغانستان راه پیدا کرد، در این باره باز هم آقای رفی می گوید.
در افغانستان نخستین طیاره در وقت آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین طیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد که یک سلسله اسپار کشت و مردم کابل به جای از اینکه وارخطا شوند رفتند از خانه خود تفنگ گرفتند و سرش فایر کردند که دو جمله حضرت امان الله خان هم بود و بعد تفنگ خود سرش فایر کرد و طیاره گریخت. اما یک طیاره دیگر در معاذ پکتیا بر غازی ها بمباری میکردند، دنیا او را به تفنگ زدند. وقتی که به طرف هند میرفت در راه افتاد توته توته شد. انگلیس ها یک طیاره اکتشافی را روان کرده بود و در پکتیا پیلوت از او طیاره را شبانا گرفتار کرد و حکومت طیاره را به کابل آورد. میدانی را ساختند می وزیر اکبر خان موجوده طیاره اینجا میشیست، اما دوباره باز در خواجه‌رواش میدان ساخت که حال میدان هوایی کابل.
برخی ها زمانی که برای اولین بار با طیاره سفر میکنند یک ترس و حراس در دل می داشته باشند که گویا طیاره بر زمین نیفته و آنان از بین نروند. اما حبیب الله حسینی باشنده شهر کابل خاطراتش را از اولین پروازش توسط طیاره به خوبی یادآوری کرده میگوید.
اولین بار که ما در طیاره در اتحاد شوروی در سال 50 در طیاره آریانا و آریانا که به نام دیسی دایاد میشد تقریبا 600 نفر در اوجای میشد و ما در او سفر کردیم. بر خاطره بسیار خوش دارم. هیچ نفهمیدم که امی طیاره چی وقت بلند شده و چی وقت شش در زمین. داخل طیاره هر امکانات بود و همچنان خدمتگارا و هم برخورد بسیار خوب داشتند، نیک داشتند.
از جانب هم محمد نادر محبت، یک تن از افسران سابق اردوی افغانستان، در مورد سهولت هایی که او در طیاره دیده است گفت: او باید روزانه در چندین نقطه توسط طیاره پرواز میکرد و کارهایش را با همان سهولت های لازمی که در طیاره موجود بود انجام میداد.
در طیاره خسارت های زیاد بوده، یکی که مسافه ذریعه موتر اگر تای میکدیم با چند ساعت بوده، ولی در طیاره اگر مسافه را تای میکدیم یا با دقیق بوده و یا یک ساعت بوده، در زیاد نبوده. چون ما اول در کمیساری بودم، در او زمان مجلوبین با از مرکز به قطعه از قطعه مثلا به یک طرف دیگه طرف انتخال میدادیم. توسط طیاره علی کفتر اکثر چهار ماشینه و دو ماشینه. یک خطر یک وقتی دیدیم که از بدخشان میامدیم در کلگه به میدان اوی که برسیم، نرسیده به میدان اوی طیاره ما سقوط کرد. بالایش دیت تفاگاکا بود تو جار بود می جار افتید من تمام سلامت برام بدیم که اما صحنه برای ما خطرناک بود و جالب بود.
پاراشوت یکی از وسایل مهم طیاره می باشد که می تواند هنگام خطر تا جای سرنشینان را حفظ نماید. جنرال خاطر، یک تن از پاراشوتیستان افغان، با توضیح بیشتری در این رابطه:
پاراشوت به خاطر طیارات که در فضا در حالت خطر و کدام مشکل اینا روبرو میشن، این پاراشوت آله نجات دهنده است. وقتی که در طیاره بالا میشدیم، پاراشوتیستان منظم در چوکی ها شیشته می بودن که وقتی که سر دایره می رسید که نقطه شمال هم تثبیت میشد، ترک زنگ میزد، بدنی طیاره جدا میشد و پرتاب میکرد و در اون ساحه که برش ساحه امن بود، ساحه حفظ بود، در امو ساحه واس پاراشوتیست نشست میکرد. امو سیستمای سپورتی پاراشوت باید یک پاراشوتیست بسیار دقیق باید حفظ میکرد که با جزئی ترین اشتباه باعث مرگش میشد.
هرچند در این اواخر از طیاره های بی پیلوت در بخش های نظامی نیز استفاده می شود، اما بیشتر مسئولیت پرواز طیاره مربوط پیلوت بوده که اکثرا با سفرهای طولانی می پردازند. علاوه بر پیلوت، تعدادی از انجینران و افراد مسلکی نیز هستند که موجودیتشان هنگام پرواز طیاره خیلی ضروری است. اینکه طیاره چند نوع است و پیلوتان در حالات اضطراری چگونه خود را نجات می دهند و بعضی سوالات دیگری را در مصاحبه که همکارم شمیلا جاوید با عتیق الله، یک تن از پیلوتان طیارات ترانسپورتی سابق افغانستان، انجام داده است می شنوید.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
میشه از اولین پیلوت و انجینری که در طیاره افغانستان کار میکردن نام ببرین کیا بودن؟
پیلوت اول به نام دگرمن احسان خان که همراه یک انجینر به نام دستگیر خان به ایتالیا فرستاده شدن. سال 13-1 ایتالیا رفتن و 13-3 پس بازگشت کردن به وطن. وقت در شیرپور میدان بسیار کوچکی بود و طیاره وقت هم اما طور ابتدایی طیاره دوبالی پروانه دار که دو نفر دو پرواز میکرد و همین دو نفر از مو قهرمان های اولین هوانوردی حساب میشن.
بسیار عالی. معمولا به چی تعداد اشخاص و افراد داخل طیاره کار میکنن؟ چند نفر هستن؟
اصلا هر طیاره بر خود چهار مسلک داره که یک طیاره نظامی انجینیر برق داره، انجینیر بدن داره، انجینیر انجن داره، انجینیر اسلحه داره که و در اصل استقامتاشون یک انجینیر و دیگه خدمات دارن که او را باید آماده بسازن برای هر طیاره. و هر طیاره عربی یک پیلوت دو پرواز
میشه. در مجموع انواع طیاره را بگوین.
خب در کل در افغانستان طیاره ترانسپورتی بوده که عام مردم سر و کار داشتن، ترانسپورتی های نظامی بودن که و برای عقب جبهه، برای انتقال زخمی ها، انتقالات و برای بعض مسائلی که کمک های عاجل و از یک ولایت به ولایت دیگه اجرا می شد. ولی بخش طیارات نظامی از لحاظ محرمیت خود حکومت محرم بوده، ولی در کل اینطور برتان بگویم که طیارای بمبارد بوده، طیارای شکاری بمبارد بوده، طیارای فوق سرعت صوت بوده که او وقت به نام طیارای میک 21 و طیارای سو 22 و طیارای میک 15 و اینطور گپا ما داشت.
بله. خود طیاره چقدر یک سهولت است برای مسافرین و مردم چقدر خود امن احساس کنند؟
هر روزی که تیر میشه تکنولوژی پیش میره بر سهولت مردم. مثلا طیاره اکسیژن داره در ارتفاع که واده یک مشروط پرواز میکنه، تر مشکل نیست. فعلا قسما مردم راحت است از لحاظ ترانسپورتی ملکی، ولی طیاره ترانسپورتی نظامی است که با واقعیتش بر دفاع سرحدات مملکت ضرورت است. از شمال وطن به جنوب جنوب از جنوب به شرق، شرق به غرب در فرصت بسیار کوتاه و همیش انتقال زخمی ها، انتقال اکمال ها کردن و سرعت دادن امی هدف و پلان شد.
بله، هنگام استروری یا خطر آیا کدام امکاناتی است که شما را با خبری بتب؟
هر طیاره به خود زده دار، مثلا معلوم مست کدام تیپ طیاره در کدام ارتفاع پرواز میکنه. حسابت های راکت های است که آل زمین به هوا است، راکت های استراتیجیک است، رقم راکت است، منطقه اونجا درجه حرارت بلند میره، پیلوت حساس محسوس میشه برش، یا حرارت بلند رفت یا در طیاره حریق صورت گرفته. او باز پیلوت حربی در چوکی یک حالت داره به نام کتاپورت که او میتونه که طیاره رها کنه، اما استقامت طیاره رو به طرف بی خطر که از مردم و از جاهای مسکونی بچ شوه.
میشه یک خاطری تانه از اولین پروازتان برای ما شنونده قصه کنه؟
اصلا امی خود مسلک پیلوتی یک مسلک بسیار با غرور است که خودش انسان ها را یک قسم تحرک می بخشه، چه خواسته که باز در پالویش یک کمی آدم حساس از این رو داشته باشه که با دفاع سرحدات افغانستان، نامیس ملی، تمامیت ارضی افغانستان، خود بسیار متفاوت تر احساس می کردیم با وصف یک دپریشنی که طبیعی است که با هر کس خواهد.
اولین پروازتان بسیار زیاد تشکر.
شنونده های گرانقدر، با آرزوی سفرهای بی خطرتان برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. اوقات خوش داشته باشید.